بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 12 سطر 50. وقال المحقق طوسی و الحکیم القدوسی فی منطق شرح الاشارات لشیء وجود فی الاعیان و وجود فی الاذهان و وجود فی العباره و وجود فی الکتابه. بحث در این داشتیم که چرا در منطق که مربوط به معانی است از الفاظ بحث میکنیم. جواب این بود که الفاظ با معانی مرتبطند و ما اگر بخواهیم درباره معانی بحث کنیم ناچاریم که درباره الفاظ هم بحث کنیم. منتها بحثی که درباره الفاظ میکنیم باید به وجه مطلق باشد، یعنی نه لفظ مخصوص عرب یا لفظ مخصوص فارس یا لفظ مخصوص زبان دیگر، بلکه باید مباحثی که ما در منطق مطرح میکنیم مباحثی باشد که در تمام زبانها وجود داره و در تمام زبانها مورد استفاده قرار میگیره. این مطلب رو تایید کردیم به قول ابن سینا در اشارات، و بعد از ذکر قول ابن سینا میخواییم شرحی رو که خواجه بر این قسمت وارد کرده ذکر کنیم تا بیشتر کلاممون تایید بشه. خواجه هم همین حرف زده که هر شیئی که در خارج داشته باشیم از بین ممکنات چهار تا وجود دارند: وجود خارجی، وجود ذهنی، وجود لفظی و وجود کتبی. همینی که در کلام خود مرحوم سبزواری هم خوندیم. بعد می فرماید که چون وجود کتبی و وجود لفظی دلالت میکنن بر وجود ذهنی و این دلالت به خاطر رابطه ایست که بینشون موجوده، ما باید با توجه به این رابطه درباره وجود لفظی بحث کنیم، زیرا وجود لفظی مرتبط است با وجود ذهنی و در وجود ذهنی ما تو منطق بحث میکنیم، پس در وجود لفظی هم باید بحث کنیم. مرحوم خواجه در اینجا می فرماید که وجود کتبی دلالت می کند بر وجود لفظی و وجود لفظی دلالت می کند بر وجود ذهنی و وجود ذهنی دلالت می کند بر وجود خارجی، که دلالت این چهارتا رو در پی هم قرار می ده. ما گاهی وسایط رو حذف می کنیم، میگیم که وجود کتبی دلالت میکنه بر وجود عینی. دو تا واسطه ترکیشه، کتبی دلالت میکرد بر لفظی، لفظی دلالت میکرد بر ذهنی. ما دلالت کتبی بر لفظی رو و دلالت لفظی بر ذهنی رو حذف میکنیم، میگیم این دو تا واسطه رو حذف میکنیم، میگیم که دلالت کتبی بر عینی. اینم درسته. چرا؟ چون ارتباط قویه گاهی وسایط رو حذفش میکنی، هیچ عیبی نداره که شما وسایط رو حذف کنید، بله اگه بخوان دقیق حرف بزنید باید وسایط ذکر بشه. خواجه خواسته دقیق در اینجا مسئله رو بگه، لذا وسایط رو ذکر کرده. گفته کتبی دلالت میکند بر لفظی، یعنی ما تلفظاتمون رو قرار دادیم، قرار بستیم با هم دیگه که به این صورت بنویسیم. ما تلفظ میکنیم با این خط مینویسیم، اون که زبانش لاتینه اونم تلفظ میکنه به خط دیگه مینویسه. ما با عرب و اینها مثلا به یه خط مینویسیم، اون به یه خط دیگه مینویسه، باز اون چینی به خط سوم مینویسه. این قراردادی است که بسته شده که این الفاظ رو با این خطوط مینویسیم. یعنی اگر اون زبان چینی رو ما فارسا بخوام بنویسیم با خط خودمون مینویسیم، اونم اگر بخواد فارسی ما رو بنویسه با خط خودش بنویسه. اصلا قرار گذاشته که تلفظ رو با این عبارت بنویسه، کاری به این نداره که این تلفظ چه لفظی است. پس او کتبی رو دلیل لفظی قرار میده، میگه هر چیز تلفظ کردی من اون لفظ رو با این عبارت بیان میکنم، با این کتابت، عبارت نه، من لفظ رو با این کتابت بیان میکنم، به این صورت میگویسم، هر لفظی میخواد باشه. پس ملاحظه میکنید که کتابت دلیل میشه بر عبارت، عبارت یعنی تلفظ. بعد این عبارت ما رو منتقل میکنه به معنا، وقتی میشنویم بر حسب اون قراراتی که داشتیم منتقل به معنا میشیم، وقت این معنا دلالت میکنه بر خارج. به طور واقعی اینطور اتفاق میفته که قرارداد بستیم که الفاظمون رو این چنین نقش بدیم رو کاغذ، پس این نقش کاغذ رو دلیل میگیریم بر اون عبارت و الفاظ. الفاظ هم ما رو هدایت میکنن به ذهنمون، به آنچه در ذهنمون داریم بر اثر اون قرارداد و رابطه‌ای که درست کرده بودیم. بعد این ذهن ما هم دلالت میکنه بر خارج. پس لفظ، پس کتابت دلالت میکند بر عبارت یعنی لفظ، عبارت بر ذهن و ذهنم بر خارج. این به طور دقیق حرف زدنه، ولی هیچ عیبی نداره که بگیم کتابت دلالت میکند بر عین. واسطه رو حس میکنیم، واسطه رو ندیده میگیریم. یه واسطه رو نفی کنیم اشتباه است، ولی اگه واسطه رو ندیده بگیریم اشتباه نیست. در اینجا مرحوم خاجر خواسته دقیق حرف بزنه، گفته کتابت بر عبارت، عبارت بر معنای ذهنی دلالت دارند، به دلالت وضعی یعنی قرار دادی، و ذهنی دلالت دارد بر خارجی به طور دلالت طبیعی و تکوینی بدون اینکه قرار داده ما دخالت کنه. اینا مطالبی که قبلا گفته بودیم، حرفایی بود که قبلا زده بودیم، الان داریم تکرار میکنیم در عبارت خاجر، بنابراین بیش از این لازم نیست مطلب بشه. صفحه 12 سطر 5 و قال المحقق قدوسی و الحکیم القدوسی فی منطق شرع الاشارات، این چنین گفته: من حکیم قبلا عرض کرده بودم یعنی عالم. حکیم دو معنا داشت، یکی اون کس که هر چیزی رو به جای خودش قرار میداد، این حکمت در مقام عمل بود. یکی این که عالم است به خداوند و اوصاف خداوند و افعال خداوند، این حکمت در باب علم بود. هم حکمت در باب عمل داشتیم، هم حکمت در باب علم داشتیم. خداوند که حکیم میگیم به هر دو معنا حکیم میگیم، هم حکیم است یعنی هر چیزی رو در جای خودش میگذارد در مرحله عمل، هم حکیم است یعنی عالم است به خودش و صفاتش و افعالش. ما هم اگر عالم باشیم به خدا و صفات و افعالش ما میشیم حکیم. و میدونید که در جهان وجود خالی از این ستا نیست، خارج از این ستا چیزی نداریم، یا خداست یا اوصاف خداست یا افعال خدا. همه جهان وجودی که ملاحظه کنی از خدا و اوصافش بگذارید، بقیه موجوداتی هستن که همه افعال خدا هستن، حتی اون افعالی که از ما صادر میشه با واسطه فعل خداست، ولو مباشرتا فعل ماست. بنابراین حکیم کسیست که به حقایق عالم عالمه، حکیم کسیست که به حقایق عالم عالمه. اینو بشنیم حکیم، اون تا به اندازه قدرتش، به اندازه توانش. و مرحوم خواجه این چنین بوده، یعنی بحث فلسفی داشته، در بحث فلسفی عالم به خدا بوده در حد توانش، عالم به اوصاف بوده، عالم به افعال بوده. اون تا افعال نه دونه دونه فعل و حساب کنه ها. مثلا فرض کنید که افعال بعضی از سنخ کیفن، خب کیف رو میشنسه، بعضی از سنخ مثلا فرض کنید یعنی افعالی که خداوند داره، بعضی از سنخ کیفن کیف رو میشنسه، بعضی از سنخ کم من کم رو میشنسه، بالاخره منحصر میشن ماهیات در این دهتا یا جوهرن یا نهتر هست، این همه شناخته میشن. شخصی که اینها رو بشناسه میشه حکیم. حالا بعد مقید میکنه حکیم رو به قدوسی. قدوسی رو دو جور میتونیم معنا کنیم: نسبت دارد به قدوس که خداوند است، چون تمام علمش به این صورته که اون چه معلوم اوست یا خداست یا فعل خداست. یعنی همش مربوط به قدوسه. مثلا یه فیزیکدان وقتی که داره مسائل رو رسیدگی میکنه، اصلا توجه، بعضیاشون البته اصلا توجه نداره به اینکه این آیاتی که داره رسیدگی میکنه آیات خداست، به عنوان یه موجود مستقلی که در طبیعت هست داره در باش بحث میکنه، این قدوسی نمیشه. اما یه انسان میاد همون مسائل فیزیکی رو ملاحظه میکنه، درباره انسان فکر میکنه، درباره مثلا قوس قزح فکر میکنه، درباره آهنربا فکر میکنه، همه مسائل فیزیکیه، درباره آینه مهذب مقعری نا بحث میکنه، همه رو به عنوان آیات الهی میبینه، با این لحاظ بحث میکنه، این میشه حکیم قدسی. خواجه همینطوره، خواجه همه رو به عنوان فعل الله بحث میکنه، نه به تو کلام فلسفه همه به عنوان فعل الله بحث میشن، پس میشه حکیم قدسی. یعنی حکیمی که تمام علمش در مورد خداوند است. یا حکیم قدوسی معنای دوم اینه که صفت روحیه خواجه میگیریم، که انسانی که مجرد باشه دقیق تر فکر میکنه از انسان وابسته به ماده، چون تجرد مال علمه، ماده ظلمته. هر چی که ما از ماده فاصله بگیریم و تعلقات مادیمون رو کم کنیم، تجردمون قوی تر میشه و معلوماتمون بیشتر. خواجه از نظر قدس و تقوا در حدی بوده که از ماده مجرد شده، نه که ماده رو رها کرده، تعلقش به ماده رو رها کرده و حالت تجرد پیدا کرده و تونسته مطالب رو اونطور که هست بیابه، بهتر از خیلی ها یافته. لذا رایجی که به خواجه میگن عقل هادی اشر، یعنی به این تجرد رسیده که 10 عقل در جهان داریم، این یازده میشه. 10 عقل موجودات مجردن که اصلا از سنخ انسان نیستند، مثل جبرئیل و اینا هستن. اینقدر اینو قوی میدونن در مسائل علمی و تجردی که اسمش روشن عقل هادی اشر. در نوشته ها ملاحظه میکنید وقتی میگن عقل هادی اشر، مرادشون خواجه است، هرچند این لقب برای ایشون باقی نمود، دیگران بدون مناسبت لقب دکارت قرار دادند. این که عرض میکنم بدون مناسبت تعارف نیست، این لقب اصلا مناسب ایشون نبود، مناسب خواجه بود ولی مناسب اون نبود. مقول قاله اینه، لشیء وجود فی الاعیان، که میشه وجود عینی و وجود خارجی، و وجود فی الاذهان که میشه وجود ذهنی، و وجود فی العباره لفظی، و وجود فی الکتابه کتبی. و الکتابه تدل علی العبارت به دلالت وضعی، وحی یعنی عبارتم علی المعنى ذهنی، یعنی تدل علی المعنى ذهنی، اونم به دلالت وضعی. لذا خواجه هر دو رو موصوف میکنه، میگه دلالتان وضعیتان، که این دو دلالت وضعی هستند، یعنی قراردادی هستند. قراردادی بودن، شاهد بر قراردادی بودن و علامت قراردادی بودنش اینه که تختلفان به اختلاف الاوضاع، یعنی با قرارداد عوض میشن. چون با قرارداد عوض میشن، پس معلوم میشه اصلشون هم قراردادیه. و ذهنی علل خارجی، یعنی و ذهنی یدل علل خارجی، اما این دلالت دلالتن طبیعیتن، دلالت طبیعی و تکوینی است. دلالت طبیعی یعنی چه؟ یعنی لا اختلاف اصلا، اصلا اختلاف ندارد. یعنی اگر وجود ذهنی آب پیدا شود، برای هر صاحب زبانی این دلالت رو بر آب خارجی میکنه. حالا به وسیله ما این وجود ذهنی رو در ذهن ایجاد کردیم، یا به وسیله آب ایجاد کردیم. در اون کسی که فارسی میفهمه کلمه آب گفتیم، وجود ذهنی آب در ذهن او آمده. برای کسی که عربی میفهمه کلمه ما رو گفتیم، وجود ذهنی آب در ذهن او آمده. برای هر دو صورت ذهنی آب درست شده، صورت ذهنی آب در هر دو یک نوع دلالت میکند بر اون آب خارجی، نه اینکه قراردادی باشه. قرارداد دخالت نمیکنه، دخالت تکوینی است و نوع واحده. یعنی همون نحوی که ما فارس ها از وجود ذهنی آب رو میفهمیم، اونم از وجود ذهنی آب همون نحو آب رو میفهمه.
این گاهی اوقات میگن این لفظ داره خارج بحث شده، مثلا تو فرق علم جنس با اسم جنس، هم اسامه و اسد، میگفتن اسامه بحث شده، داره اون چیزی که تو ذهنه و اصل بحث شده برای ماهیت خارجی، در اینجا چجوریه که در اصلا پای ذهن وسط نیست که بخونیم ذهن و واسطه خراب بیدیم برای خارج؟
جایی لفظ وست شده برای خارج میتونه وقت بدونه که وجود ذهنی پیدا کنه دلالت کنه؟ حالا بعضم کرده، بله مسلم این الفاظ برای خارج بس کرده، اصلا تمام الفاظ برای خارج بس شده، بعضیش برای موجودات ذهنی بس شده. آب رو برای صورت ذهنی من که بس نکرده، برای آب خارجی بس کرده. ولی آیا ممکن است دلالت بدون دخالت ذهن؟ ممکن نیست. دلالت بدون دخالت ذهن ممکن نیست. پس باید این لفظ بیاد معناش بیاد تو ذهن، از اون معنی ذهنی منتقل بشه به چیز خارج. چون انتقال بدون این صورت نمیشه، مستقیما از عبارت نمیتونه برم سراغ خارج، باید این بیاد تو ذهن من از ذهن برم سمت خارج. و قال عند قول شیخ، شیخ در یعنی ابن سینا در عبارتش این جمله رو داشت، لأن بین اللفظ و المعنا علاقت ما و رب ما اثرت احوال فی اللفظ فی احوال فی المعنا، که من توضیح دادم مثلا لفظ گاهی مفرد میارید حالت مفردی بهش میدید، گاهی مرکبش میکنید قضیه میسازید، خب معلوم فرق میکنه، لفظ و فرق دادید معنا فرق میکنه. پس احوال لفظ که افراد است یا ترکیب است در معنا تفاوت میکنه. احوال دیگه هم توضیح دادم، اون قسم هم مثال زدم که سین میارید یا سات میارید که لفظ متفاوت میشه معنا هم متفاوت میشه، این به خاطر رابطه ایست که بین لفظ و معناست، رابطه قرار دادی. البته من یک احتمالی هم دادم که رابطه تکوینی باشه نه قرار دادی، اون فقط صرف یک احتمال بود. و اینم توجه داشته باشید، من اون علم آدم الاسماء الحسنا رو دلیل نگرفتم بر اینکه واضح خداست، گفتم واضح الفاظ احتمال قوی خداست. بعضی ها گفتن علم آدم الاسماء الحسنا هم منظور از اسماء الحسنا هم الفاظه، نگفتم این تفسیر درستیه، گفتم بعضی اینچنین گفتن قول اون بعض رو میشه تأیید گرفت، ممکن اصلا اون قول باطل باشه که خیلی هم باطلش کردن، گفتن مراد از اسماء لغات نیست، چون لغات رو به ملائکه هم که میگفت خدایات میگرفتن، یه امتیاز بود بین انسان و ملائکه، پس اسماء نمیتونه لغات باشه. ولی خب عرض کردم بعضی گفتن الفاظ همون اسماء همون لغات هن. و اگر از قول اونها درست باشه معید این است که واضح هم خداست، اینطوری من عرض کردم، ولی نه که خواستم قول اون کسانی که گفتن اسماء عبارت از لغات تایید کنن. حتی این قول هم که میگفت واضح لغت خداست، اینجا من به ذهن خودم میرسه که تاییدش کنیم، ولی اینم حالا دلائل باید بیاریم ثابت کنیم، این نتونستیم ثابت کنیم، نمیتونیم بگیم واضح لغت خداست. من چون بر بشر سنگین بود این کار، اونم بشر ابتدایی که سواد نداشت، چیزی نخونده بود، تعلیم و تعلمی نداشت، خیلی براش به نظر میاد سخت این الفاظ بس کرده باشه، از این بابت گفتم خدا بازه. یعنی چون اینی که من دارم عرض میکنم، چون برای بعضی از هان پیش آمده بود که فکر میکردن من دارم قولی که میگن مراد از اسماء لغات تایید میکنم، در حالی که من به عنوان یک قول نقل کردم، هیچ تاییدی نکردم. و قال عند قول شیخ و ربما اثرت احوال فی اللفظ فی احوال فی المعنا، این قول شیخ بود که احوالی که ثابتن در لفظ در احوالی که ثابتن در معنا تأثیر میگذارن، یعنی حالت لفظ به حالت معنا سرایت میکند و برای معنا هم حالتی درست میکنه، این کلام شیخ بود. قال خواجه در شرح قول شیخ به هذه العباره، عبارت خواجه اینه، الانتقالات الذهنیه قد تكون بالفاظ ذهنیه، زیاد پیش میاد که ما حدیث نفس میکنیم، در ذهنمون معانی میاریم، ولی در ابتدا قبل از اینکه معانی بیاریم الفاظشو میاریم، الفاظو میاریم، معنا رو تصور میکنیم. مثلا تو ذهنمون میگیم آب رو ریختم، این الان وقتی میگم آب رو ریختم چجوری تصور میکنم معنا رو؟ الفاظو میارم، آب رو میارم، معنای آب تصور میشه. بعد ریختم رو میارم، معنای ریختم تصور میشه. بعد که این دو معنا تصور شد، خودم متوجه میشم به اون کاری که انجام دادم، یعنی اون خارجم میبینم، خارجو دارم میبینم به وسیله ذهنم. ولی اینطور نیست که مفهوم ابتدا بیاد تو ذهن من، اون الفاظ بر اثر اون سی که ذهن من داره ابتدا تو ذهن من میاد، اون الفاظ منو به معانی که همون موجودات ذهنی ان هدایت میکند و اون معانی دلالت میکنه به خارج. گاهی از اوقات این چنین میشه که الفاظی نمیاد، خود من با خودم حرف میزنم. گاهی هم نه، الفاظی رو به مخاطب القا میکنم، لفظ میاد معنا رو تو ذهن من میاره، اون از معنا منتقل به خارج میشه. فرق نمیکنه که من با خودم حرف بزنم از الفاظ کمک میگیرم، که با دیگری حرف بزنم بازم از الفاظ کمک میگیرم، و در هر دو حال لفظ رو وسیله حضور معنا قرار میدم. این برای چیه؟ برای ارتباطی است که بین لفظ و معناست. به خاطر این ارتباط است که من وقتی میخوام معنا رو بیارم تو ذهن خودم از لفظ استفاده میکنم، و وقتی میخوام معنا رو در ذهن مخاطبم بیارم بازم از لفظ استفاده میکنم. این به خاطر ارتباطه. به خاطر همین است که شیخ گفته رب ما اثرت احوال فی لفظ فی احوال فی معنا. این بستگی به اون تلقیتون از لفظ داره. گاهی از اوقات این مطلب رو از کسی شنیدید، وقتی میخواد اون لفظ رو تو ذهنتون بیارید گویا صدای اون شخص هم میاد، اما گاهی یه جا خوندید لفظ رو تو ذهنتون بیارید به خاطر اون نقش. گاهی هم نه، اصلا به طور کلی نخوندید و نشنیدید، خودتون دارید با خودتون حرف میزنید، بازم لفظ میارید، اما این لفظ همراه صداست، فقط لفظ تنهاست، دارای نقوشه. اینا بستگی داره ببینید از کجا گرفتیدش. توجه میکنید؟ این دیگه نمیشه تعیین کرد، بستگی به خودتون داره. خواجه میگه ال انتقالات و ذهنیه قد تکونو به الفاظ ذهنیه. انتقالات ذهنی گاهی به الفاظ ذهنیست. این قد نشون میده گاهی هم به چیزی دیگر است. صدایی میاد، میفهمیم که تو خونه همسایه کاسه چینی افتاد و شکست، هیچ لفظی در کار نیست، وجود ذهنی در ذهن من میاد شکستن کاسه، افتادن این کاسه از دست کسی و خوردنش به زمین و شکستنش، اینو تو ذهن من میاد از طریق لفظم نیمده، منتقل میشم به امر خارجی. پس امری در ذهن من حاصل میشه، صورتی در ذهن من حاصل میشه بدون لفظ، ولی گاهی از اوقات با لفظ میاد. اونجا که با لفظ میاد داریم بحث میکنیم، اونجا که بدون لفظ میاد کار نداریم. ما میخوام مناسبت بین لفظ و معنا رو بگیم. اونجا که لفظی نیست که معنا نداره، مناسبت بین لفظ و معنا رو بگیم. اونجا که لفظ حاصل میشود مناسبت بین لفظ و معنا رو میگیم. لذا اول میگیم قد تکونو، گاهی از اوقات لفظی حاصل میشود و ما انتقال پیدا میکنیم از این لفظ و معنای ذهنی. این قد برای اینه که گاهی از اوقات هم بدون لفظ انتقال به معنای ذهنی پیدا میکنیم، ولی اون مورد بحث ما نیست، لذا لازم نیست بگیمش، چون ما میخوام رابطه بین لفظ و معنا رو بگیم، نه رابطه بین اون صدا و معنا رو. رابطه بین لفظ و معنا رو میخوام بگیم، لذا اینو مطرح میکنیم. انتقالات ذهنی گاهی با الفاظ ذهنی هست. چرا ما این انتقال ذهنی رو درست میکنیم با الفاظ؟ ذالک لرسوخ العلاقه المذکوره فی الاذهان. فی الاذهان متعلق به رسوخه، و این به خاطر اینه که اون علاقه مذکوره، یعنی علاقه‌ای که بین لفظ و معنا هست، اون علاقه در اذهان رسوخ کرده و انس گرفته ذهن به این علاقه، به طوری که وقتی میخواد به معنا برسه از لفظ کمک میگیره. فلهذا السبب ربما تعدد الاحوال الخاصه بالالفاظ الى توهم امثالها فی المعانی. به این سبب، یعنی به خاطر همین وجود علاقه که اثرش اون انتقال مذکور است، به خاطر وجود این به همین سبب گاهی احوالی که اختصاص به الفاظ دارند منجر می شوند که ما مثل اون احوال رو در معانی توهم کنیم. الفاظ ترکیب می پذیرند، ما این ترکیب رو توی معنا هم تصور می کنیم. شاید معنا ترکیب نشده باشه، معنا بسیط باشه و بسیط هم هست، اما اون ترکیب توی معنا توهم میشه. مثلا فرض کنید که قیام زید، این در ذهن ما میاد، قیام زید بسیطه، ولی وقتی میگیم زیدون قائمون از لفظ مرکب استفاده میکنیم، زید رو تصور میکنیم، قیام هم تصور میکنیم، نسبت به نامار هم تصور میکنیم. اون حالت ترکیبی که در لفظ هست، اون حالت ترکیبی تو ذهن منم میاد، یعنی من زید رو میدانم، قیامم میدونم، رابطه این دوتا رو میابم. البته در قیام و زیدن هم تقریبا همینطوره، اونم به همین صورت. منتها اون ترکیبی که در خبر بود که ترکیب تام بود، یسه و سکوت علیها، فرق میکنه با ترکیبی که در قیام و زیدنه. من این ترکیبها رو هم تو ذهنم میارم، یعنی فرق بین زیدون قائمون و قیام و زیدن هم میفهمم. فرق تو لفظ هست، یکی مضاف شده و دیگری مضاف، یکی مضاف و مضاف الیه، یکی مبتدا و خبره. دوتایی در خارج ترکیبشون فرق میکنه، تو ذهن که منم که میاد همون تفاوت رو میفهمم، یعنی اون تفاوتی که در لفظ بود تو ذهن منم منعکس میشه. پس حالتی از لفظ به معنا سرایت کرد. چرا؟ به خاطر ارتباط محکمی که بین لفظ و معنا هست و اون ارتباط در ذهن من راسخ شده. به این جهتی که من اون حالات مختلف لفظ را هم در ذهن خودم درک میکنم، یعنی اختلاف احوال باعث اختلاف معنا میشه. ربما تعدد احوالی که اختصاص به الفاظ دارن به این که من مثل اونها رو در معانی توهم کنم و تصور کنم، یعنی مثل معنا بسیطه، ولی من در اون معنا اون حالتی رو که تو لفظ بوده میابم. و یتغیر المعانی به تغیرها، معانی هم با تغییر الفاظ تغییر میکنه. این روشنه که وقتی الفاظ تغییر بدین معنا تغییر میکنه، حتی چینش الفاظ تغییر بدین معنا عوض میشه، تا چه برسه خود الفاظ رو. بعد معید بهتر و شاهد بهتری میاره، میگه که گاهی از اوقات معنا مشترک است. معنا مشترکه، ما لفظی رو میشنویم و به غلط میفتیم. لفظی آمده، یکی از معانی مشترک را اراده کرده، ما معنای دیگری میفهمیم و اشتباه میکنیم. پس ببینید حالت معنا که اشتراک است باعث تردید ما یا باعث اشتباه ما میشه. حالت لفظ که اشتراک است باعث تردید ما یا اشتباه ما میشه. مغالطاتی که عاملشون اشتراک باشه، چون 13 تا عامل برای مغالطه داریم، یکیش اشتراکه. اگر لفظ مشترک باشه، یا ما به غلط میفتیم میشیم غالط، یا دیگری رو به غلط میندازیم میشیم مغالط. در هر دو صورت یا مغالطه حاصل میشود یا مغالطه رو حاصل میکنیم. علتش اشتراکه، یکی از علتاش اشتراکه. این لفظ اگه مشترک نبود، نه من میتونستم به اشتباه بیفتم، نه دیگری رو به اشتباه مینداختم. پس عامل مغالطه اشتراک است و اشتراک حالتی است در لفظ، که این حالت لفظی به معنا سرایت کرده و منو مردد کرده یا مخاطب منو مردد کرده. و اغلاطی که عارض میشوند به سبب الفاظ، مثل ما یکون، یعنی مثل مغالطه، یا اغلاطی که یکونو یعنی یتحقق و یکونو تام است، مثل غلطی که یکونو یعنی یتحقق و به خاطر اشتراک اسم و به خاطر اشتراک لفظ. مثلا اشتراک اسم رو به عنوان مثال آورد، و الا ما عامل غلط 13 تا داریم، 7ش لفظی 6ش معنویه. از بین 7 تا لفظی یکیشو که اشتراک انتخاب کرد. مثل غلطی، مثل ما کنایه از غلطه، مثل غلطی که یکونو یعنی یتحققو به سبب اشتراک اسم. مثلا اغلاطی که به سبب الفاظند، این مبتدا بود، انما یسری الالمعانی خبرشه. اغلاطی که عارض می شود به سبب الفاظ، اینها سرایت به معانی می کنند. لشتمال الفاظ ذهنی ایزن علیها، علیها یعنی بر اون مناسبت، بر اون علاقه. چون الفاظ ذهنی ایزن مثل الفاظ خارجی که شنیده می شوند مشتمل بر اون علاقه هستند، چون الفاظ ذهنی مشتمل بر علاقه هستند، لذا حالت این الفاظ به معانی سرایت می کنه. انتها کلام خاطر. برای ذکر الفاظ در منطق دو تا بیان شده، یکی همین بیانی که گفتی، بعد بیان دومی هم داریم. ایشون میفهمد بعد از اینکه نکته حقیقی از بحث در الفاظ رو ذکر کردیم، به یک دلیل دیگری برای ذکر الفاظ در منطق میپردازیم که مشهور به این دلیل اعتنا دارن، و اون دلیل اینه که ما نمیگیم رابطه است بین معنا و لفظ، بلکه اینطوری میگیم فیلسوف منطقی اگر بخواهد مطلبی رو افاده کند به مخاطبش باید از لفظ استفاده کند، اگر بخواهد مطلبی رو از شخص دیگری بگیره و استفاده کنه باز باید از لفظ استفاده کنه. چه در افاده چه در استفاده، فیلسوف برای فهموندن مرادش به دیگران یا برای فهمیدن مراد دیگران احتیاج به لفظ داره، و چون چنین است باید از الفاظ در منطق بحث کند. روشن که چیز کردم؟ قبلا نمی گفتیم به خاطر افاده و استفاده، بلکه می گفتیم به خاطر ارتباطی که بین لفظ و معنا هست و به خاطر دلالتی که لفظ بر معنا دارد، شخصی که درباره معنا بحث می کند باید در لفظ هم بحث کند، منتها علاوه چون مطلق به خاطر ارتباط می گفتیم لازم است بحث کند. حالا نمی گیم به خاطر ارتباط، بلکه می گیم به خاطر افاده و استفاده، به خاطر اینکه وقتی می خواد مطلبی رو افاده کند یا مطلبی رو استفاده کند احتیاج به لفظ دارد، پس باید در منطق هم از بحث از لفظ بحث کند، که این بحثای منطقی هم احتیاج به لفظ دارن، همه معانی احتیاج به لفظ دارن از جمله منطق. و بعد از ذکر نکته حقیقی برای بحث از لفظ، بعد از اینکه نکته حقیقی رو برای سبب طرح بحث الفاظ در منطق گفتیم، اشرنا الی الوجه المشهور، به اون سببی که مشهور است اشاره کردیم، که مشهور درباره اینکه در منطق بحث میکنیم چه گفتن. گفتیم فقلنا، گفتیم و فی الافاده و الاستفاده یلزم لفظان شارحان مراده. ضمیر مراده برمیگرده به فیلسوف منطقی، در افاده کردن یعنی فایده رسوندن به مخاطب و در استفاده بردن از دیگران لازم است لفظی که این صفت دارد مراد فیلسوف منطقی را شرح بدهد. لفظی که شارح مراد فیلسوف منطقی است برای ما لازمه، چون در افاده و استفاده لفظ لازم است، ما در منطق بحث الفاظ رو مطرح کردیم. و این لا شغل لهو بالالفاظ به ذات، ضمیر لهو به فیلسوف منطقی برمیگرده، ولو مشغولیتی برای فیلسوف به الفاظ نیست به ذات، یعنی بدون عروض این جهت، به ذات یعنی بدون عروض این جهت، به ذات یعنی به لحاظ این که منطقی منطقی است احتیاج به الفاظ ندارد، ولی به لحاظ این که این منطقی میخواد مرادشو بفهماند یا مرادی دیگران رو بفهمد احتیاج به لفظ دارد. به ذات یعنی بدون عروض این عارض که افاده و استفاده است، یا بدون عروض این عارض که احتیاج به لفظ است. بدون این عروض منطقی اصلا ارتباطی با لفظ نداره، لا شغل له یعنی اشتغالی به الفاظ نداره، بحث او فقط بحث در معناست. ولو این که به ذات یعنی بدون توجه به افاده و استفاده او و منطقش احتیاج به لفظ ندارد، ولو چنین است، اما چون در مطلب افاده و استفاده احتیاج به لفظ پیدا می کند، لذا بحث لفظ رو در مطلب مطرح می کند. به همین قسمت اخیر بگید به کل بحثم بزنید ببین نداره، یعنی در اون دلیل قبلی هم همینطوره، در اون دلیل قبلی هم بلو منطقی احتیاج به لفظ ندارد، ولی رابطه و علاقه موجود بین لفظ و معنا او رو دعوت میکند که از لفظ هم بحث کند. در این دومی هم بگید ولو اینکه منطقی به ذات اشتغالی به الفاظ ندارد، ولی افاده و استفاده او را مجبور میکنه که از لفظ بس کنه. در هر دو درسته، این و این لا شغل له رو به هر دو مرتبط کنه درسته، ولی ظاهر عبارت نشون میده که به این اخیر مرتبطه. اون قبل، اونی که مربوط به قبل بود بیانش کرد.
چه اشکالی داره این
وجه؟ اشکال نداره، ایشون نمیگه اشکال داره، میگه اون نکته که من گفتم نکته حقیقی است. این وجه مشهوره، اگر دقت کنید این وجه هم برمیگرده به همون وجه حقیقی، شاید به همین جهته که اون نکته حقیقی گرفته، ولی این وجه اشکالی نداره. این وجه هم که مشهور گفتن اینم درسته، ولی این برمیگرده به اون چرا در افاده و استفاده احتیاج به لفظ داریم. به خاطر اون علاقه، چون اون علاقه هست و ما میخوام معنا رو افاده کنیم، ناچاریم از این لفظی که علاقه داره با معنا استفاده کنیم. همونجوری که توجه میکنید این وچه مشهورم برمیگرده به اون وچه ما گفتیم، مثلا وچه که ما گفتیم اساس رو گفت، این فرع داره میگه. ولی که این سوالی کردید من مطلب رو توضیح بدم. بله، اگر دو تا سبب ذکر شدن برای یک مدعا، یک سبب اولی بود و بلا واسطه، یک سبب ثانوی بود و معل واسطه، ما اگر بیاییم اون سبب معل واسطه رو ذکر بکنیم برای این اتفاقی که افتاده، اون نکته حقیقی و سبب حقیقی رو نگفتیم، سبب با واسطه رو گفتیم. اونی که در ابتدا هست اون اگر بگیم، یعنی اونی که واقعا سبب شده برای این اتفاق، اون رو بگیم نکته حقیقیه. چه سبب حالا در اینجا اتفاقی که افتاده این بوده که منطقی که به معانی کار داشته، به الفاظ کار نداشته، بحث الفاظ رو مطرح کرده. این اتفاقی است که به منطق افتاده. حالا اینو میخوام سببش رو پیدا کنیم. سبب اصلیش اون علاقه است و به دنبال علاقه افاده است، افاده و استفاده است. این افاده و استفاده در طول اون علاقه است و بعد از اون علاقه است. شما باید این اتفاقی که افتاده با اون سبب متصل که علاقه است نسبت بدید، نه به سبب منفصل که افاده است. اگه به سبب منفصل نسبت دادید علت حقیقی رو بیان نکردید، نکته حقیقی رو بیان نکردید، نه نکته رو غلط بیان کردید، نکته رو درست بیان کردید، ولی نکته حقیقی اون نبوده. چون نکته‌ای که خود ایشون ذکر کرد عامل بلا واسطه این عمل بود، این عمل یعنی ذکر الفاظ در منطق، چون اون نکته‌ای که خودش ذکر کرد عامل بلا واسطه این عمل بود و نکته‌ای که مشهور ذکر کردن عامل معل واسطه بود، ایشون درباره نکته خودش تعبیر کرد به نکته حقیقیه، نه نکته حقیقی یعنی اون یکی دیگه باطله. نمیخواد بگه بچه مشروع باطله، میخواد بگه این نکته که من ذکر کردم نکته حقیقی است، یعنی واقعا عامل این اتفاقی که افتاده اینیست که من میگم. اون هم که مشروع گفته درست گفته، منطقه اون عامل حقیقی رو ذکر نشده، عامل مجازی رو ذکر کرده. اونی که اسناد عامل بودن به او حقیقت است اونیست که من گفتم. اینی که این ذکر کرده اسناد عامل بودن بهش مجاز است، با واسطه است نه بی واسطه. لذا نکته حقیقی این نیست، نکته حقیقی اون نیست. من گفتم الدلالات، دلالت ایشون دلالت جلی و دلالت خفی میگیره، یعنی تقسیم میکنه به دلالت جلی و دلالت خفی. دلالت خفی دلالت منطوق است بر مفهوم و دلالت جلی دلالت منطوق است بر مدلول همون منطوق. وقت دلالت جلی رو تقسیم میکنه، ولی دلالت خفی عبارت از دلالت منطوق بر مفهوم، دلالت جلی عبارت از دلالت منطوق بر مفاد خودش، که اون وقت این دلالت منطوق بر مفاد خودش گاهی و گاهی مطابقیه، گاهی تضمنیه، گاهی التزامیه. مرحوم سبزبار میفرماد بحث ما در دلالت جلیه، یعنی لفظ رو میخوام ببینیم بر چه معنا دلالت میکنه، نه منطوق دلالت کند بر مفهوم. این بحث دلالت منطوق بر مفهوم بحث اصولیه، ما به اونها واگذارش میکنیم، در اینجا بحث نداریم، هست در بارش بحث نمیکنیم. چه فرقی بین منطوق است و مفهوم؟ و باز این که مفهوم تقسیم میشه به مفهوم و موافقت که بهش میگیم فهوای خطاب، یا به مفهوم مخالفت که بهش میگیم دلالت خطاب، این داره انشاءالله باید در جلسه بعد اگه یادم بمونه توضیح بدم.